بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همانطور که اشاره کردن، روز جمعه روز هشتم ماه ربیع الاول طبق روایت معروف مصادف است با شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه. به همین مناسبت مجلس سوگواری هم داریم و روز بعدش که روز شنبه باشد، روز نهم ربیع الاول، آغاز امامت امام زمان ارواح نافدا می باشد. به همین دلیل بسیاری از هیئت‌هایی که به نام اون حضرت فعالیت می‌کنند، گروه‌های زیادی نامه نوشتن به ما که می‌خواهند اون روز رو مراسم جشن و شادمانی به مناسبت آغاز ولایت اون حضرت داشته باشند. حتی بیانیه‌ای از ما خواستند که در اون جلسات منتشر کنند و دست به دست هم دادن هیئت‌های امام زمانی. در واقع امیدوارم انشاءالله به جای بعضی کارها که بعضی میکنند و باعث تفرقه، اختلاف، نزاع، دشمنی، عداوت، کشت و کشتار و امثال اینها میشه، همون جشن و سرور را، جشن و سرور آغاز ولایتون حضرت بدانند و در واقع فرحت و زهرا و عید و زهرا خواهد بود برای اینکه مادر همه ائمه علیهم السلام از امام حسن به بعد اون حضرت می باشد. گاهی این کارهایی می شود، عکس برداری می کنند، به جاهای منتقل می کنند مطالبی. به هر حال بهترین راه همان جشن و شادمانی ایده ولایت، ولایت آخرین پیشوا. و اما حدیث اخلاقی امروز رو من به روایتی برخورد کردم در همین برنامه های مشعر الحرام که موضوع بحثمونه، فکر کردم از این روایت نگذرم. البته ادامه روایات حضرت امام هادی در بحث های آینده خواهیم داشت. این روایت مال امام صادق علیه السلام. حضرت دستوری می دهد که در مشعر الحرام که وارد شدی این دعا رو بخوان: اللهم رب المشعر الحرام، خدایی که رب مشعر الحرام هستی، فکر رقبتی من النار، مرا از آتش دوزخ آزاد کن، و اوسع علی من رزقك الحلال و اوسع علی من رزقك الحلال، روزی حلال نصیب من کن. روزی حلال است که توفیق عبادت خالصانه و دعای مستجاب رو برای انسان فراهم می کند. ودر انی شر فسقت الجن والانس، شر جن و انس را، فاسقان جن و انس را از من دور کن. اللهم انت خیرم خیر، انت خیر مطلوب، خیر مطلوب الی، بهترین کسی که هستی که ما به سراغت میاریم و خیر و مدعوین، بهترین کسی هستی که به سوی تو دعوت شده ایم، و خیر و مسئولین، بهترین کسی هستی که ما از تو درخواست میکنیم. شاهد من اینجاست و لکل وافدین جائزه. هر کسی بر شخص بزرگی وارد میشه معمولا جایزه بهش میدن. افراد عالی نسبت به هم چنین نیست، اما کسانی که وارد بر اشخاص بزرگ میشدن انتظار جایزه داشتن و جایزه میدادن. ولکل وافدین جائزه. جایزه من چی قرار بده؟ 4 تا چیز حضرت به عنوان جایزه، به عنوان درخواست از خدا بیان فرمود. فجعل جائزتی فی موتنی هادا ان تقیلنی اثرتی. اولین جایز من این است که لغزش من دارم. غیر معصومین لغزش دارم. من به خاطر لغزشی که دارم احتیاج دارم من رو به حال اول برگردونی. اقاله کردن برگردوندن به حال اول. فقیلنی منو برگردون. لغزش کردم، افتادم، زیر بازوی منو بگیر و مرا بلند کن. از رحمت تو دور شدم، منو به رحمتت بازگردان. اقاله در معاملات چیه؟ یکی از مستحبات اقالت و نادمه. کسی معامله‌ای کرد پشیمان شد. مستحب است معامله رو به هم بزنن، فسخ کنن. این کسی که پشیمان شده ناراحت نشه. بنابراین اقاله بازگردوندن به حالت اول است. اسرتم به معنی لغزشه. لغزشی کردم، افتادم، اقاله کن، زیر بغل منو بگیر، ما رو به حال اول بازگردون. و تقبل معذرتی. خب بعد از آنی که اقاله شد من عذرخواهی میکنم از تو، عذرم را در مقابل گناهی که کردم بپذیر. و ان تجاوز عن خطیئتی. خب بعد از آنی که من معذرت کردم خواستم، از خطای من بگذر. 3 چیزه که همش برای آموزش گناهه: اقاله اسرع، قبول معذرت، تجاوز از خطیعه. این 3 تا جایزه. 4. ثم مجعل تقوا من الدنیا زادی. زاد و توشه من از دنیا تقوا قرار بده. نه مال و نه ثروت و نه اهل و نه عیال و نه قدرت و نه مقام، اینا زاد و توشه قیامت نیست. زاد و توشه منو این قرار بده. سفر قیامت سفریست طولانی و پرخوف و خطر. سابقه بر این معمول بوده هر مسافری زاد و توشه برمی‌داشته وسط راه. این مهمانخانه ها و رستوران ها و امثال این ها که وجود نداشت. جاده های مسطح و حسابی هم وجود نداشت. هر کسی میخواست مسافرتی کند زاد و توشه میخواست. هر قدر سفر طولانی تر بود زاد و توشه باید بیشتر باشه. زاد و توشهی که در طول سفر قیامت میتواند انسان رو کمک کند همون تقواست. امیر مؤمنان علی علیه السلام از ظاهرن میفرماید: آه من قلت زاد و بعد سفر. آه از کمبود زاد و توشه و طولانی بودن سفر آخرت. این در واقع درسی است برای ما، سرمشقی است برای ما. فکر تهیه این زاد و توشه باشیم، و این زاد و توشه هم حاصل نمی شود مگر پرهیز از هر گونه گناه و اطاعت تمام اوامر الهی. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق دهد بتوانیم این زاد و توشه آخرت رو که قرآنم پشتیبان و مؤید این معناست، دال بر این معناست، تزودو ان خیر الزاد التقوا، زاد و توشه برگیرید. فرضمون این است یه منزلگاه دنیا، محل اقامت نیست. در منزلگاه ها که میرسن زاد و توشه برمیدارن، اون جایی که منزلگاهی در وسط راه بوده باشد. تزودو فان خیر الزاد التقوا. امیدواریم انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده این سخنانی که میگوییم عامل بهش باشیم، دیگران هم دعوت کنیم عامل باشن. اگر همین جمله امام صادق علیه السلام واقعا مورد عمل واقع بشه، این سر و صداها، سوء استفاده های مالی، کلام غوغا میکنه، اینا دیگه همه محو میشه. یه جملم این حدیث یک باب 11 از ابواب وقوف به مشعر، حدیث اول باب 11 از ابواب وقوف به مشعر. جمله ای هم درباره مسائل روز لازم است عرض کنم. رئیس جمهور دیروز در سخنانی این جمله رو گفت و عقیده من جمله قابل ملاحظه خوبی است و باید همه توجه کنند. گفت معیار عمل به قانونی، باید همه گروه ها، همه جناح ها، همه مقید به عمل به قانون باشند. و می دانیم قوانین جمهوری اسلامی از یه فیلتر رد میشه به نام شورای نگهبان که باید هماهنگ بوده باشد با احکام اسلام. پس عمل به قانون یعنی عمل به احکام اسلام. اخیراً شنیده شد، دیده شد در بعضی از مطبوعات که بعضیا که سابقه خوبی در مسائل مطبوعاتی ندارن، رفتن اجازه روزنامه هایی گرفتند. خب اگر از کار سابقشون توبه کردن بسیار خوب، اما تصور کنن حال و هوا عوض شده، می شود چیزهایی برخلاف مسائل اسلامی نوشت، اینا اشتباهه. وقتی خود رئیس جمهور میگه عمل کنید به قانون، قانونم باید هماهنگ بوده باشد با موازین شرع، باید حواسشون جمع کنن، خیال نکنن حال و هوا عوض شده، هرچی میخوان درباره مطالب بنویسن. باید سوابقشون رو رها بکنن. اگر میخوان روزنامه منتشر کنن درباره زنان، درباره غیر زنان، باید مسائل مخصوصا روزنامه درباره زنان گرفتن، اینا باید اون مسائل مربوط به عفت اسلامی و موازین اسلامی درش حفظ بشود. همه باید این کار بکنن از بالا به پایین. تصور نشه من لازم دانستم یه اشاره به این مسئله سربسته بکنم تا ببینیم اونها چه می کنند. امیدواریم انشاءالله این تذکر برای اونها هم مؤثر بوده باشد. خداوند به همه توفیق عمل بدهد. صلوات ختم کنیم. اما چهارمین نکته ای که به عنوان مقدمه در بحث مشعر الحرام، مشعر الحرام سومین وظیفه حج، قبل از آنی که وارد بحث هایی که امام فرمودن بشویم و اون فروع ششگانه ای که دیروز خوندم بحث کنیم، گفتیم چهار تا مقدمه داریم. چهارمیش اصل وجوب وقوف در مشعر الحرامه که متعرضش نشدن، خیلی هم متعرض نشدن، صاحب جواهر هم متعرض نشدی، خیلی از فقها بس که واضح بوده اصل وجوب، به سراغ اصل وجوب نرفتن. ولی ما لازم میدانیم اصل وجوب رو هم فی الجمله بحث کنیم. در مورد اصل وجوب، حالا وقتش کی هست، زمانش کی هست، چطوری باید باشه، اینا بمونه. منهای شاخ و برگ اجمالاً وقوف به مشعر الحرام واجبه. این مسئله اولاً اجماعی، شیعه و اهل سنت قبول دارن. اختلافی که بین ما و اهل سنته که میرسیم این از ما رکن میدانیم وقوف به مشعر الحرام رکنه، و رکنم در اینجا یعنی عمدن ترک بشه حج باطله، عمدن ترک بشه حج باطله. اونا رکن نمیدونن ولی واجب میدانند، و شاید بالاتر از اجماع علمای امت باشه، ضرورت دین باشه. چون هر کسی وارد مسلمین بشه و مخص حج بره، میبینه همه مشعر الحرام رو درک میکنن. علاوه بر این دو تا دلیل دیگرم داریم، من کتاب الله و من السنه. اما از کتاب الله آیه 198 از سوره بقره است که می فرماید فاذافستم من عرفات فذكر الله عند المشعر الحرام. خب وقتی این تعبیر رو می کند که عند المشعر الحرام ذکر خدا رو بکنید، 198 سوره بقره، خب می خواهیم بدانیم این کلمه انده آیا اشاره به توقف نداره؟ ای گفتن در نزد فلان فلان مطلب رو بگو، این نزد معنیش این است که توقف مایی باش. سلمنا، بله فذکرو انده، اگر انده نباشه فذکرو به تنهایی دلالت بر توقف نمی کنه. مگر سلمنا که انده دلالت بر توقف نکنه، ولی که ما در بحث عرفات گفتیم در حال راه رفتن هم وقوف صدق می کنه، وقوف در حال راه رفتن هم صدق می کنه. بنابراین اگر از عرفات بیاد وارد مشعر الحرام بشه در حالی که میره، فذکر الله ذکری بگوید، چون گفتن ذکر هم احتیاط واجبه، ذکری بگوید عند المشعر الحرام، در حال راه رفتنم باشد، بالاخره باز وقوفه. وقوف در حال ایستادن و در حال راه رفتن همش وقوف حساب میشه. بنابراین فذکر الله عند المشعر الحرام ظاهرش وجوب وقوف عند الوقوف في المشعر الحرام. حالا وقوف بگید عند یا شیر و الا وقفتن. اگر این بگید که خب توقفم از این فعل جمله استفاده میشه، از بعضی روایات هم اشاره هست، میرسیم انشاءالله. اگرم نگیم در حال حرکتم باشه، بالاخره وقوف در مسجد مشعر الحرام هست. و تعبیر به اندل مشعر الحرام به جای فل مشعر الحرام، در مشعر نمیگه ذکر، میگه نزد مشعر. چرا نزده میگه؟ چرا فل مشعر نمیگه؟ باید بگه در سرزمین، مثل فی منا که میگیم، فی عرفات، فی المشعر باید بگیم. شاید به خاطر اینه که مشعر همونطور که دیروز اشاره کردیم در اصل نام جبل اونجا بوده، نام بنایی در اونجا بوده که وقتی رسیدی به اون مرکز اون سرزمین، اونجایی که اصلا نام مشعر مال اون قطعه بوده، فذکر الله عند المشعر الحرام. حالا ما درگیر این نیستیم، اجمالا از این آیه وقوف عند المشعر الحرام و فی المشعر الحرام استفاده میشه. این یک دلیل روشن و شاید اینکه هیچ اختلافی بین مسلمین نیست، به خاطر همین آیه 198 سوره بقره است. بله، اینم وقوفه، چون در وقوف ایستادن نیست، فرضمون این از وقوف در حال راه رفتن میشه. خب اگر اینطور باشه، وقوف به عرفات که میگید باید تکون از جاش نخوره، راه نره نمیشه. خب بگذرم. و اما علاوه بر این، دلیل دوم اخبار، تواترت الاخبار بر مسئله وجوب وقوف فی المشعر. این اخبار دقت کنین، من عناوینشو میگم، بعد میرسیم به این اخبار انشاءالله. بحثی داریم که از کی تا به کی. خب اون دلائل بر وقوف در مشعر داره دیگه، وقتی زمانش عند طلوع الفجر، پایانش عند طلوع الشمس. خب خود اینا دلیل بر وجود وقوفه در عرفاته. یا وجوب فی اللیل، چون خیلی ها در لیل هم گفتن باید توقفی داشته باشه، اینم دلیل بر وجوب وقوفه فی المشعر الحرام میشه. روایاتی که میگوید زنها همون شب موقعی باشن، مقداری باشن و برن، بیماران مقداری باشن و برن، کسانی که همراه بیمار و زنان هستن، اینام لیلن وقوفی دارند و فی اللیل حرکت میکنن قبل طلوع الفجر میرن. بله تو ماشینن. خب باید پاشون به زمین بخوره همونجا لحظه‌ای. بله لحظه‌ای بهتر این است که برای دفع شبهیان بشه، لحظه‌ای ماشین متوقف بشه، ذکر بگویند و بروند، که از کردم بعض روایات هم اشاره داره، وقفه‌ای بکنند و زنها ذکر بگند و برند. خب اینا همه روایات، جمعش بکنی، روایاتی که بحث رکنیت میکنی، روایاتی که وقوف اضطراری رو بیان میکنه، وقوف اضطراری قبل که در لیله، وقوف اضطراری بعد که در نهاره، همه این روایات بریزید و هم روایات متواتر میشه دیگه. همه اینا دارن میکنن اجمالاً وقوف در عرفات واجبه. بنابراین این که آقایون هم فقهای ما غالباً اصل وجوب وقوف رو متعرض نشدند به خاطر وضوح اون بوده، کتاباً و سنتاً و اجماعاً لولم یکن ضروره. ولی ما دو سه تا روایتی که به وضوح مسئله وقوف رو اجمالاً میگه در اینجا به عنوان نمونه روایات میخوانیم، هر چند روایات متواتره. و اون دو سه تا روایت در باب چهارمه از ابواب وقوف به عرفات، حدیث 1 و 2 مشعر. من هنوز در عرفات هم وقوف به مشعر. اجازه بدید. بله، این باب چهارم از ابواب مشعر، حدیث 1، صحیحه عمار، عن ابی عبدالله قال من افاض من عرفات الى منا فلیرج. اگر افاضه کرد از عرفات صاف رفت به منا، اصلا مشعر نیامد، فلیرج، واجب برگرده. ولیعت جمعن، جمع مشعر الحرامه، برگرد بیاد مشعر الحرام. ولیقف بها، واجب وقوف بکنه. ولیرج امره، ولیقف امره، ولیعت امره، سه تا امر پشت سر هم دلالت بر وجوب وقوف به عرفات میکنه، به مشعر میکنه. و اما حدیث دوم مرسله ابن فضال، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوقوف بالمشعر فریضه. این دو سه روایتی که صراحت داره من انتخاب کردم، بلا روایات به دلالت التزامیه یا به دلالت زمنیه روایت زیاد داریم. الوقوف بالمشعر فریضه. حدیث سوم مرسله صدوق، قال صادق میگه، لابد نظرتون هست اون جایی که صدوق رویه میگه نمیشه خیلی تکیه کرد، اما اون جایی که میگه قال صادق، قال النبی، قال الباقر، نسبت صریح میده. معنیش این است سند از نظر او صحیح بوده، حداقل از نظر صدوق سند صحیح بوده که خاله میگه. قال الصادق علیه السلام الوقوف به عرفه سنه و بالمشعر فریضه. چرا وقوف به عرفات سنت اما در مشعر فریضه است؟ گفتن علتش اینه، فریضه به معنی چیزی که ورد فی کتاب الله، سنه واجبی است که در روایات معصومین وارد شده، در روایات معصومین وارد شده. بنابراین یه نکته هم از اینجا استفاده می شود، این نکته را دقت کنید. از این معلوم میشه که مشعر اولویت به عرفات داره، با اون همه اهمیتی که عرفات داره مشعر محل مهمتری هست. از بعضی دیگر از روایات هم استفاده میشه که مشعر الحرام خیلی مهمه، خیلی فضیلت داره. به هر حال منظورم این بود که ما از مجموع این روایات استفاده می کنیم که فریضه است و واجب است و محل بحث نیست. انشاءالله تا اینجا که معلوم شد میریم سراغ اولین فرع از فروع ششگانه که امام رحمت الله علیه برن فرمودن روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.